أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و سوگواران گرامی این ایام هر کجا که هستید، چه در کشور اسلامی ایران و چه در اقصا نقاط عالم، و عرض تسلیت و تعزیت ایام سوگواری خامس آل ابا حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت رو خدمت همه تون، یعنی همه ما عزادار این مصیبت عظما و بزرگ هستیم، همه عالم عزادارند و مصیبتی است که از اول آفرینش تا آخر دنیا مشابهی و همانندی ندارد و در این مصیبت همه دلها غمگینند و همه چشمها اشکبار و خوشا به سعادت کسی که دلش در این شبها و روزها به یاد ابی عبدالله الحسین بلرزد و بشکند و خوشا به حال اون چشمی که به فرموده امام صادق علیه السلام حتی قطره ای اشک بریزد. همه عالم این شبها و روزها قوغاست و همه جا خیمه سید الشهداست، همه جا. حالا کرونا باشه، تاریخ اونقدر این حوادث رو دیده که حساب نداره. تاریخی بر این شیعه گذشته است که کربلا رو آب بستن، شخم زدن، خراب کردن، کسی کربلا نره، حتی درخت را قطع کردن که زائران زیر سایش ننشینند که نام حسین محو شود و عزاداری امام حسین تعطیل بشه. بنی امیه، بنی لباس، شاهان، خیلی زورمداران این کارا رو کردن. تو کشور خودمون رضا خان مجالس امام حسین تعطیل کرد، اما الان میبینید که تمام نقاط عالم، حتی تو آفریقا، یه جاهایی که اصلا ما فکرش رو نمی کنیم، یه جاهایی که اصلا زبانشون رو ما نمی فهمیم، ولی یه زبان مشترک داریم و اون چیه؟ حسین. این زبان مشترک. در هر صورت کرونا باشه یا نباشه، محرم هست، عزاداری تعطیل بردار نیست، مثل نمازه. همونطوری که میگن نماز تعطیل نمیشه، شکلش عوض میشه. اگر نتونستی ایستاده بخونی، نشسته بخوان. نمیتونی، بخواب، خوابیده بخوان. اگر نمیتونی وضو بگیری، تیمم کن. عزاداری هم تعطیل بردار نیست. کسی اگر با قصدی غرضی خدای نکرده بخواد کاری بکنه که مجالس عزاداری امام حسین تضعیف بشه، تعطیل بشه، حتما بداند که چوبشو خواهد خورد. امروز نه فردا. تعطیل بردار نیست. بله، ما مذهبی ها، ما هیئتی ها، ما امام حسینی ها بیشترین دقت رو در رعایت موازین بهداشتی میکنیم. الان تو همین دو سه روزی که بوده، حیاط و اینها و مساجد هم که از قبل بوده، رعایت فاصله، ماسک، ضد عفونی کردن، همه اینها بوده. و هر چه با شکوه تر انشاءالله برگزار خواهید کرد مراسم عزای سید الشهدا رو. و اینم من چون بحثمون احکام دیگه، فراموش نکنیم برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم پاسخ به سوالات شرعی شماست و احکام شماست. یه مسئله میخواستم در همین رابطه اطعام بگم، چالا خواهم گفت، جز مسائل شرعی خواهم گفت. حالا فعلا صحبتمون رو ببریم روی پیامک ها و تلفن ها تا بقیه حرفامون هم انشاءالله در لابلای پاسخ به سوالات شما انشاءالله خواهیم گفت. امیدواریم که خدای متعال در این شبها و روزها به ما توفیق عزاداری بده، حتما حتما حتما. و امسال که کرونا اومده و بساط رو به هم زده، ما تو این دو سه روز که می‌بینیم مردم بیشتر شور و شوق دارن، عقده دل دارن. واقعا اکثر افراد مشکی پوشیدن، سیاه پوش کردن، اینا رو فراموش نکنیم. هر چه بتونیم اظهار کنیم نماد عزاداری. ببینید الان این دکور ما رو، ببینید این خودش نماد عزاداریه. این دکور رو دوستان زحمت کشیدن برای محرم و سفر، این نماد عزاداریه. یه پرچم بزنید، پرچم سیاه بالا خونتون، این نماد عزاداریه. به قول یه آقایی میگفتش که الان این آپارتمان نشین های مجتمعشون ممکنه 70-80 تا واحد آپارتمانی داشته باشه، همم بالکن دارن، معمولا رو بالکن کوچیک، هر واحدی تو بالکن خودش یه بیرق مشکی بزنه، ببینید چی میشه. یعنی اون مجتمع رو کسی وارد بشه میبینه واقعا حال هوای عزاداری و محرم، خرجی هم نداره، خرج هم داشته باشه تازه. برای امام حسین آدم باید جان بده، یا حالا این مقدار از مالش بخواد بده که چیزی نیست. در این راه ما هر چی سرمایه گذاری بکنیم کمه. و امیدوارم که انشالله هممون سهیم باشیم در این مسیر عزاداری. خب تلفن بمون بزنید، پیامک برامون بفرستید، از طریق واتساپ با من تماس داشته باشید. شماره ها هم دوستان ما در اتاق فرمان براتون زیر نویس میکنن. و مسائل شهریتون و مخصوصا مسائلی که ممکن است در این ایام به مناسبت نذر و نمیدونم عزاداری و این مسائلی که هست پیش بیاد براتون، اینا رو هم بپرسید و ما هم توفیق داشته باشیم که در خدمتون پاسخگو باشیم. خب حالا تا تلفن هامون بیاد و بله. پس معلوم میشه که من حرفام زیاد بوده آقای آست احمد حسینی. تلفن ها من معذرت خواهی کنم، پشت خط موندن، من زیاد حرف زدم، معذرت میخوام. خب از کجا؟ زنجان و مشهد. آقای جباری از زنجان، بله بفرمایید. آقای جباری
سلام علیکم. آجا
و علیکم السلام،
قبول باشه عزادارتون.
ممنونم
حاج آقا جون. من از شبت که تهران میشینیم ما،
بله.
این تو زن اطراف زنجان یه منزلی به اصطلاح داریم اونجا،
بله.
به اصطلاح خیلی وقت اون 20-25 سالش گرفتیم،
بله.
من مقلد آقای سیستانی هستم، به ایشون مراجعه کردم. ایشون میفرمایند که شما وقتی تا مادامی که 6 ماه نمونید اونجا، اینجا وطنتون حساب نمیشه.
درست
توجه میکنید؟ مگر اینکه اگه بخواید نماز یا روزتون رو درست بخونین، باید 10 روز قصد اقامت بکنید. ما هم حاج آقا هر سال می اومدیم سه روز چهار روز آخر هفته ها معمولا اینجا بودیم و می رفتیم همونجوری شکسته می خوندیم. حتی دو سه بار من دفتر آکستانی هم آقایونی که تشریف دارن اونجا مسائل شریعه جواب میدن با حضوری خدمتشون رسیدم و عرض کردن که بله نمیشه شما چرا دارید اجباری میخواید به زور چیز بکنید فلان. ولی امسال آجا ما اومدیم مثلا یک ماه دو ماه هم بعد مارمزون هم اینجا موندیم خدمت شما به خاطر کرونا، ولی ده روز قصد اقامت کردیم.
بلی.
حالا بعد از اونم ما که مارمزون تموم شده چون که تو وسط هی مثلا سه روز بعد پنج روز بعدش میریم یه 60 کیلومتر میریم تا خود شهر زنجان برسیم که مثلا یه مقدار مسائل بگیریم بیاریم برای منزل اینا، یعنی حد ترقات رو رد میکنیم.
درست.
اینه که تا حالا ما هی قصد اقامت نکردیم بعد از مارمزون.
آقای جباری معذرت میخوام، آقای جباری شما بله. تا آخر عمر بنا دارید که یه مقداری از سال رو هر ساله برید اونجا دیگه؟ بله
بله.
خب این میشه وطن دومتون؟
میشه آیا جاها؟
بله بله. وقت مجموع موندنتون در اونجا چقدر تو سال؟
تو سال همین اگر بشه تا تابستون هست که زمین 6 ماه دوم که اصلا نیستیم اینجا بخواد که این سردسیره و ما همش تهران هستیم.
خب 3-4 ماه میشه یا نمیشه؟
4 ماه نمیشه آجا، نه مثلا امسال شده تقریبا دو ماه خورده. باز من الان اخیرا همه امروز از تهران اومدم بیمارستان، سه روز بستری بودم به خاطر قلبم اینا، یه هفته تهران بودم الان باز برگشتم اومدم.
خب
الان
سه ماه هم نیست
مجموع... ببینم همه امشب من میتونم از امشب یعنی نمازم درست بخونم یا نه؟
ببینید اگر مجموع
نمیشه آجا.
بله
4 ماه نمیشه آجا.
سه ماه چی؟
قطعا نمیدونم آخه، تصمیم نمیتونم قطعی به شما بگم که سه ماه میمونم. الان مثلا میگم برای 15 شهریور به بعد این سریعمون هم یه مشکلی داره و قرار حتما ما بریم اونجا به صلاح برای
درست. ببینید اگر نظر حضرت آیت الله سیستانی اینه اگر سه ماه یا بیشتر مجموع موندنتون در طول سال، مجموعش یعنی تیکه تیکه که میرید جمعش بشه سه ماه یا بیشتر بشه و بنا هم دارید که تا آخر عمر به همین منوال هر سال برید، این میشه وطن دومتون. اگر کمتر از این باشه، بله کمتر از این باشه قصد 10 روز میخواد، اون وقت دیگه اگه کمتر از 10 روز باشه نمازتون شکسته است. بله سوال دیگه هم دارید؟
نه خراجا همونو میخواستم، بس فرمودیم کمتر از 3 ماه باشه باز همونو که شما میخواستم.
بله 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 نیاز به قصد 10 روز داره. بله بله
جان؟
بله بله همینطوره. بله بله
بله تا سه ماه به اصطلاح
سه ماه یا بیشتر.
بیشتر کمتر باشه یعنی شکست است.
کمتر باشه دیگه اون وقت بله باید قصد
همون دست در روز باید قصد
بله 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 بله
ممنون آقا.
سلامت باشید آقای جباری. التماس دعا. بریم مشهد مقدس. آقای چی بودن؟ آقای حسینی. بله آقای خلیلی عزیز.
سلام آجا، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آجا یک سوال داشتم. بله. من این امام جمعه مسجد ما وقتی میریم برای جماعت این رکعت سوم تسبیحات اربعه نمیدونم یکی میخونه یا خیلی سریع ستا رو میخونه، من بهش نمیرسم، یعنی تلاشم کردم نرسیدم، یا اولی رو میخونم مثلا مجبورم برم باش رکوع، یا دومی رو میخونم مجبورم باش برم رکوع. بعد می‌خواستم بدونم آیا مثلا این اشکال داره یا نداره، اگر اشکال داره با چی کار کنم.
یک سوال
دیگه هم داشتم. این آشغالایی که گاهی زیر ناخونه گیر میکنن بعد همینجوری مثلا وضو میگیری یا میری غسل میکنی، آیا این درسته یا باید اول اینا رو پاک کنم؟ چیکار کنم
دیگه؟ چی؟
همین دیگه.
بسیار خوب. آقای خلیلی عزیز از مشهد التماس و دعا داریم. خیلی عرض می شود که تسبیحات اربعه، حالا چه امام جماعت باشه چه مأموم باشه چه فرادا باشه، سه بار خوندنش مستحبه، واجب نیست، یک بار کافیه. بنابراین اگر امام جماعتتون یک بار تسبیحات اربعه رو میگه اشکال نداره، اگر سه بار میگه اشکالی نداره، و اگر شما هم نمیرسید یک بار میگید کافیه، برید رکوع، مشکلی نداره. به دو بار میرسید اب نداره، دو بار بگید، بار سوم نگید، دوبار بگید برید رکوع، هیچ مشکل نداره. بنابراین هم امام جماعتتون نمازش درسته و هم خودتون نمازتون درسته. تبعیت کنید رکوع رو برید، با امام رکوع برید و عقب هم نمونید، هیچ اشکالی هم نداره. مسئله چرک زیر ناخونم باید توجه بکنیم که بستگی داره به این که مقدار ناخونمون چقدره. اونهایی که ناخونشون کوتاهه فرق میکنه با اونایی که ناخونشون بلنده. کوتاهی بلندی رو من الان عرض میکنم. ببینید کوتاهی بلندی به این شکله که شما کف دستتون رو وقتی میگیرید مقابلتون، ناخونتون اگر از انگشت بالاتر باشه، ببینید شما، ببینید، این میشه ناخون بلند. این ناخون بلند اگر چرک زیرش هست، برای هم وضو هم غسل چرک رو تمیز کنید. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون این ناخون وقتی بلند باشه، این دیگه جزء ظاهر حساب میشه، باید تمیزش کنید. ولی اگر ناخون کوتاهه، ناخون کوتاهه یعنی چی؟ یعنی اینکه الان از این گوشت سر انگشت بالاتر نیست، ناخون کوتاهه. این ناخون کوتاه اگر چرک زیرش باشه، این باطن حساب میشه، مثل چرک داخل گوشه. این برای غسل یا برای وضوء پاک کردن نیازی نداره و درسته، اشکالی هم نداره. بریم سراغ پیامک از شیراز. خانم رخساره: برای سجده رفتن خانم ها اگر آرنج روی زمین باشد اشکال داره؟ خیر، آقایون هم اشکال نداره. تازه خانم ها مستحبه، خانم ها مستحبه وقتی که سجده میرند علاوه بر کف دست اینجاهاشون هم بذارن زمین، اینجا رو هم بذارن زمین. آقایون کف دست رو بذارن، ولی اونا مگر تا آرنج خوابوندن روی زمین اشکالی نداره. نه خانم ها اشکال داره نه آقایون، هیچ کدوم. از تهران عرض می شود که نمیدونم آقای میرزایی یا خانم میرزایی فرمودن. میرزایی هستم از تهران، با سلام و احترام و علیکم السلام. آیا مبالغی که در صندوق عمومی آپارتمان ها جمع می گردد مشمول خمس است یا خیر؟ یعنی صندوق عمومی آپارتمان ها، مثلا شما شارژ ماهانتون رو میدید، این شارژ ماهانه رو شما میدید، واحدهای دیگه هم میدن، اینا جمع میشه اونجا. من سوالم اینه که این شارژ ماهانه رو که میدید در اختیار فرض کنید مدیر ساختمون میذارید، مدیر اون بلوک در اختیار اون میذارید دیگه، درسته؟ آیا این پول از مالکیت شما خارج میشه؟ این دیگه مسئله شرعی نیست، این موضوع شناسیه. این یه ذره برای من روشن بشه، آیا از مالکیت شما خارج میشه یا نه؟ این پولی که شما دادید ملک شماست، همسایه شما هم داده ملک اونه، منتها وکالت دادید به اون مدیر ساختمان و بلوکتون که با پول شما کارهایی انجام بده. مثلا فرض کنید تعمیرات داره، نظافت داره، هرچی، وکالت میدید، ولی در حقیقت پول پول شماست. بله، اگر از ملکیت شما خارج نشده باشه، حالا اینا میتونن ارشد آقای میرزایی از تهران میتونن پاسخ رو اگر میدونن برای من پیامک بکنن و عرض میشود که اگر از ملکتون خارج نشده و سر سال خمسی تونه و تو اون صندوق جمع شده و اگر این نکته رو بگم و اگر قابل برگشت باشه، یعنی اگر بخواد بگیرید بتونید بگیرید، یعنی بهش بگید که این پول من به من برگردون، اگر قابل برگشت باشه بله خمس داره، و الا اگر قابل برگشت نیست، دادید رفته تمام، اون دیگه خمس نداره. خب 0933 آخرش هم 0817 از بوشهر. خانم خاجه فرمودن که در وضو گرفتن مسح سر با دو دست باید کشیده شود؟ نه دیگه، دیدید تا حالا کسی این کارو بکنه مثلا اینجوری با دو تا دست؟ نه دیگه، با یه دست دیگه، تازه یه دستم اضافه است. شما با سه تا انگشتم مسح بکنید کافیه، با دو تا انگشت، با دو تا انگشتم مسح کنید کافیه، با یک انگشتم مسح کنید کافیه. نه نه نه، با دو دست خیر، و با دو دست اصلا اشکال داره. خب از کجا؟ از مشهد. خانم خدابنده، خانم خدابنده بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
ماه محرم و تسلیت میگم، التماس و دعا دارم.
سلامت باشه.
ببخشید من یه سوالی داشتم در مورد کفاره. من چند سال پیش کفاره یک بنده خدایی به صورت امانت دست من داد، بعد گفت شما اینو برگردونید ردش کنید. بعد این برنج خوب قرار بود من بگیرم، الان که میخوام اینو رد بکنم میخوام نون بخرم، اون وقت اون برنج خوب قیمتش میشه کیسه 180 تومن. حالا نمیدونم معادلش چقدر نون بخرم. نونای اینجا آردش گندم دین هست، مقدارش هم 900 تومنه دیگه، وزنش و اینا رو نمیدونم.
ببخشید خانم،
این کار انجام بدم یا نه؟
معذرت میخوام خانم خدا بنده.
بله.
امانت یعنی چی؟ یعنی پول به شما دادن گفتن تبدیل به جنس کنید به فقیر،
گفتن ردش کنید، گفتن ردش کنید.
خب امانت نیست این دیگه. نه تصحیح کنیم، یعنی شما رو وکیل کردم.
بله
وکیل کردم که این پول رو تبدیل کنید.
بله اختیار دارم این کارو میکنم.
خب پول برای چی دادن؟ برای چه جنسی دادن اون زمان؟
برای برنج خوب بگیرم باش.
خب ضامن هستید شما از جیبتون الان پول بگذارید برنج خوبی که اون گفته بوده؟ الان
اون مقدار پولی که به من دادن پول برنج خوب بود.
خب میدونم. خب چرا نگرفتید اون وقت؟
خب یه بنده خدای پول لازم داشت، داده بودم به اون قرضدار حسنه ای.
خب نمیشه.
اختیارشو داشتم این کارو.
خب نمیشه. نمیشه. شما کوتاهی کردید، ضامنید از جیبتون از کیفتون، حالا پول روش بذارید. برای چند کیلو داده بودن؟ بله؟
متوجه نشدم.
برای چند کیلو برنج پول داده بودن اون زمان؟
برای 3 کیلو.
آه 3 کیلو برای یک ماهشون بوده، درسته؟
بله.
خیلی خوب، دیگه الان هم شما زحمت بکشید 3 کیلو برنج خوب رو.
نمیشه نون بخرم چون
نه. ضامن هست.
بنده خدا الان هستش اختیار رو داده که این کارو بکنه، اشکال نداره. معادل همون پول مثلا با همون قیمت.
اگر الان خودش هست بهش مراجعه کنید.
بله هست.
بله. اگر راضیه به شما وکالت بده که شما کفاره یک ماه را که نداده و ندادید شما و مدیونه 30 کیلو رو و خود جنس رو باید بدید دیگه. باید نان تهیه
کنید. نون رو بگیرم. نون.
بله نان تهیه کنه اگر راضیه، اشکال نداره.
خب بعد چقدر نون میشه؟ معادل چه؟
من که قیمت دستم نیستش نمیدونم که. شما باید
900 تومنه دیگه.
شما باید 30 کیلو نان به فقیر بدید دیگه.
بله.
30 کیلو نان برای یک ماه.
خب اون برنج خوب، پول برنج خوب رو من گرفتم، نمیشه که این کارو بکنم. من میخواستم پول همون کیسه‌های برنج خوب رو مثلا 30 تا 180 تومن نان یه سالشون رو تامین کنم.
ببینید دو راه داره، یا شما از جیبتون بگذارید 30 کیلو برنج خوب درجه یک به فقیر بدید از طرف اون، یا نه برید به خود اون شخص مراجعه بکنید که پولو داده، اگر راضی بود کفارش رو، در واقع که نداده الان کفارش رو نان بده. میتونه این کارو بکنه، اختیار داره، میتونه نان بده و 30 کیلو نان رو به فقیر بدید شما. اینم راه دوم. سوال دیگه دارید؟
نه خیلی ممنون.
التماس دعا. سلامت باشید. التماس دعا. تلفن داریم یا پیامک برم؟ آی از کجا؟ یزد. از استان البرز کرج خانم روزبهانی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
و علیک السلام و رحمت الله.
حاج آقا ازتون سوال داشتم.
بله.
من 2 هفته است بینیم عمل کردم.
بله.
بعد چسب روی بینیمه.
بله.
خواهم ببینم الان که میخوام نماز بخونم باید موضوع جبیره باشه بعدش هم تیمم کنم یا نه یکیش کافیه فقط؟
خیلی خوب، دیگه سوال بعدی.
بعد اینکه برای صلوات حتما باید وضو داشته باشیم.
برای صلوات؟
بله.
بله چشم.
بعد طرز وضو جبیره را به هم بگیم.
بله حتما.
و اینکه حاجی آقا یه سوال دیگه هم داشتم من الان.
بله.
اینکه به خاطر سردرد و چشمان که سیاهی میره مثلا گهگداری سنگیج میره دکتر بهم گفته که روزه نمیتونم بگیرم.
بله.
بعد من چند ساله که روزه نمیگیرم، میخوام بدونم که کفارش رو که میدم روزه را بعدا برای روزه را بگیرم یا نه.
چشم، دیگه سوال ندارید؟
نه.
التماس دعا. خدا
ممنون. سلامت.
خب سوالات ایشونم من جواب بدم. ببینید سوال اول که تقریبا سوالی فراگیر، دیگه حالا یا خانوما بینیشون رو عمل میکنن و چسب میزنند و یا ممکنه عرض میشود که ابرو تتو بکنند و یا حالا آقایون هم ممکنه گاهی همین مسائل رو داشته باشن. اگر انسان بتونه وضوی جبیره بگیره نوبت به تیمم نمیرسه. وضوی جبیره یعنی چی؟ یعنی اینکه خلاصه یا شکستگیه یا زخمه. وقتی که کسی بینی رو عمل میکنه و چسب میزنه این حتما جبیره است چون زخمه. برخلاف خانم هایی که ناخون میچسبونن اون جبیره نیست چون نه زخم نه شکستگی. پس این جبیره است. خب پس وضوی جبیره. گفتم چجوری وضوی جبیره بگیرم؟ چجوری؟ خیلی آب کم میریزه پیشانی رو که آب میریزه میاد اب نداره. اینجا هارم میاد صورت رو. فقط روی چسب را دست مرطوب بکشه. همین. بقیه را آب بریزه. حالا میخواد آب کم هم بریزه آب کم بریزه. به اندازه که صورت شسته بشه. یعنی صورت خیس بشه. ولی روی چسب را فقط دست مرطوب بکشه. یعنی وقتی میرسه به اونجا یه دست مرطوبی به اندازه که چسبه مرطوب بشه. نه که آب رو چسبه بریزه. که شاید هم ضرر داشته باشه دکترم من کرده باشه. روی چسب دست مرطوب بکشه به اندازه که چسب رطوبت پیدا بکنه. مرطوب بشود. بقیه صورت هم که آب میریزه میشوره. این طریقه وضوی جبیر است. اما ایشون سوال خوبی کردن. آیا تیمم هم لازمه؟ بعضی وقتا اونایی که وضوی جبیره میگیرند تیمم هم لازمه براشون. چرا؟ اون جاهایی که جبیره خیلی بیش از اندازه است. مثال میزنم. بعضی هستن مثلا فرض کنم مثال میزنم. مچ دستش شکسته خب گچ گرفتن. منتها چقدر گچ گرفتن؟ از مچ دست بوده از این طرف تا سر انگشتا از این طرف هم تا آرنج. خب این جای سالمه. خب جایی که سالمه و پوشونده شده درسته الان وضوی جبیره میگیره. ولی چون یه جاهاییش که نباید پوشونده میشده و پوشیده شده وضوی جبیره رو که میگیره تیمم هم بکنه. ولی برای چنین شخصی که بینیش رو چسب زده و فکر نمی‌کنم بیش از اندازم چسب زده باشه، یعنی همون جایی که جراحی شده و عمل شده و زخمه همونجا رو چسب زده، همین مقدار اگر باشه و بیش از اندازه نباشه دیگه نیازی به تیمم نداره. ولی اگر بخواد احتیاط بکنه وضوی جبیره رو گرفت، حالا احتیاط بکنه یک تیممی هم بکنه، احتیاط خوبیه، احتیاط به جاییست. اینم از این. و اما در مورد صلوات نه، نیازی به وضو نداره. البته اگر انسان همیشه با وضو باشه خوبه، چون وضو نورانیت میاره همیشه و مال خرجم نداره. یعنی شما هر وقت از دستشویی میاد بیرون، مثلا الان که دیگه کرونا که دیگه بیشتر، این دستتون رو حالا یا با مایه دستشویی میشویید یا با صابون میشویید، خیلی خوب. حالا وقتی شستید دیگه کار نداره، یه مش صورتتون آب میخواد بزنید، دستاتون تمام وضو بگیرید. خوب انسان با وضو باشه. مستحب بس که انسان دائم الوضو باشد. ولی اگر وضو نداشت و خواست ذکر بگه، قرآن بخواند، صلوات بفرستد، اشکالی نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سوال سومشون، بیمار اگر بیماریش بعد از ماه رمضان خوب بشه، توی پاییز یه ماه دیگه روزا دیگه کوتاه میشه، روزا میشه دیگه 10-12 ساعت، خیلی کوتاه میشه، خنکم میشه، اگر بتواند روزهایی که ماه رمضان نتونسته بگیره تقسیمش بکنه تو اون 6 ماه پاییز و زمستون، 6 ماه تقسیمش بکنه میشه 6-5-30 تا، یعنی ماهی 5 تا، یعنی تو 30 روز 5 تا، این 5 تا رو یه جوری تقسیم بکنه میتونه بگیره. این قضا کرده و هیچ کفارم نداره تا ماه رمضان بعدی نیومده. ماه رمضان بعدی که انشالله سال 1400 کی؟ ماه رمضان که تقریبا همون اوایل بهاره. خب تا آخر اسفند اینا رو اگه تونست بگیر بگیر، قضا کرده کفارم نداره. اما اگر نه، میگه نه من جوری میگرن دارم، سردرد دارم که یک روزم نمیتونم بگیرم، حال موقع تو پاییز باشه تو زمستون باشه هر وقت، این میشه مریض سال. و مریض سال قضا ندارد، فقط کفاره دارد برای هر روزش حدود 1 کیلو مواد غذایی خام، مثل چی؟ مثل برنج، مثل ماکارونی، مثل نان، خود جنس رو به فقیر بدهد، پولش را به فقیر ندهد، خود جنس رو به فقیر بده، دیگه غذا نداره. خب بریم یکی دو تا پیامک بخونیم، بعدم ببینیم که امروز میان برنامه‌مون رو چی برامون تهیه کردند. عرض می شود که خب بله 0936 آخرش هم 3406 فرمودن که حدوداً 7 سال فطریه ماه مبارک را پرداخت نکردم، از شما خواهشمندم این سوال اینجانب را رسیدگی نمایید. خب من نمیدونم شما چرا پرداخت نکردید، که اگر کسی که سرپرست خانواره خرجی زندگی رو میده فقیر باشه، فطریه به گردنش نیست. من نمیدونم، اگر شما تمکن مالی نداشتید، فقیر بودید، خب فطریه به گردنتون نبود. اگر نه فقیر نبودید، زندگیتون میچرخه ولو به سختی، ولی میچرخه، فقیر نبودید، فطریه رو باید میدادید، ندادید مدیونید، اون وقت برای هر نفر 3 کیلو حساب میکنید. فرض کن 5 نفر 5 3 کیلو میشه 15 کیلو، 15 کیلو گندم هم حساب بکنید که امسال عرض میشود تقریبا روز عید فطر محاسبه شد و عرض میشود پرداخت شد، نفری 15 تومن 3 کیلوش، مثلا 5 نفرش میشه چقدر؟ مثلا حالا میشه 70 تومن 75 تومن. چند سال ندادید شما؟ ایشون میگه که 7 سال. ضرب در 7ش بکنید به فقیر بپردازید. اگر سید نیستید به فقیر غیر سید فطریتون رو بپردازید، دینه. و اما شماره 0937 4 شماره آخر 6447 فرمودن که کسی که با کسی دعوا میکند و شری میکند و دیه میگیرد، اون هم از آدمی که به زور خرج زن و بچه خودش رو در میآورد، آیا درست است؟ دعوا را میندازه، بعدم یه جوری خلاصه، حالا شاید مثلا دعوای ساختگی و اون طرف مقابل هم حالا میزنه یه جوری چیزی میشه، دیه برش لازم میشه و این از او دیه میگیرد. حالا دیگه آدمی زاده این چیزا پیش میاد. بعدم ایشون فرمودن که همه رو به دوستی و محبت دعوت بکنه. همینطوره، ما همیشه همینطور همه رو دعوت که اصلا اسلام همه رو به دوستی و محبت دعوت میکنه. دعوا برای چی؟ مسلمان برای چی باید با هم دیگه نزاع داشته باشه؟ ولی اگر یه وقت پیش آمد که شما خدایی نکرده چنین چیزی براتون اتفاق افتاد، دیه رو ببخشید، کاری نداره که، دیه رو ببخشید. اگر دیه رو به زور بگیره، یعنی طرف واقعا نداره، نداره، شما رفتید دادگاه و قانون و این حرفا و دیه رو به زور از او گرفتید، خب این دیگه خوردن نداره، دیگه خوردن نداره. هر لقمه رو انسان از گلوش پایین نمیره. میان برنامه میریم. چرا؟ چرا؟ یه سوال کوتاه اینجا من جوابشو بدم بریم میان برنامه. یک مادری پیامک دادن برای آموزش دادن نماز به پسرم، می توانم نمازم را بلند قرائت کنم؟ اینو بازم داشتیم، مشابهشو داشتیم که مثلا نماز ظهر عصر رو مادره میخواد بلند بخونه که بچهش یاد بگیره. نه دیگه، نمیشه عمدن نماز ظهر عصر را بلند، چه مرد این کارو بکنه چه زن، فرق نمیکنه، باطله. بله نماز مغرب شاتون بلند بخونید، نماز صبحتون رو بلند بخونید تو خونه خودتون، ولی نماز ظهر عصر نمیشه بلند بخونید، باطله. بنابراین نماز ظهر عصر رو آهسته بخونید برای خودتون. یه نماز سوری، یعنی قصد نماز نکنید که بچه‌تون بخواد یاد بگیره، اب نداره، الله اکبر حمد و سوره رو بلند بخونید، یعنی در واقع اون نماز نیست، شکل نماز، شکل ظاهریش نماز باشه، سوری باشه، اونو شما بخونید، حمد و سوره‌اش هم بلند بخونید، اون اشکالی نداره. بریم ببینیم میان برنامه چیه.
سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، قبره فی قلوب من بالاست، قبره في قلوب من والا وقبره 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 في قلوب من والا در زانی خوبان عالم بهش در زانی خوبان عالم بهشت من تماشای حسین است بهشت من تماشای حسین است به وقت مرد چشمم را مبندی به وقت مرد چشمم را مبندی که چشم من به سیمای حسین است که چشم من به سیمای حسین است و قبره فی قلوب من بالا و قبره فی قلوب من بالا و قبره فی قلوب من بالا.
السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. شبان روز هر وقت که به یادتون افتاد حتما سلام بدید به محضر حضرت ابی عبدالله الحسین و شخصی از بصره، بصره عراق آمد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت سوال کردن اهل کجایی؟ گفت اهل بصره عراق. حضرت فرمودن که کربلا میری؟ گفت نه آقا. چرا نمیری؟ در اون زمان عرض کرد که آقا امنیت نیست، ما تحت نظر این ماشیه ها، میترسم نمیتونم. حضرت فرمودن که اگر نمیتونی کربلا بری زیر آسمان فضای باز برو و سه مرتبه، این دستور امام صادقه، سه مرتبه عرضه بدار صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اسم تو را در لیست زائران سید الشهدا ثبت و ضبط میکنه. بنابراین ما میگیم که خدایا راه کربلا مران بسته است. هر سال قوقا بودیم وقت چقدر ایرانی ها میرفتن را زیارت، الان بسته است. حتی اهالی خود عراق رو هم راه نمیدن، فقط اهالی خود کربلان. خدایا ما از راه دور و از راه بسته شده کربلا دورا دور، هر وقت که یادمون میاد از خواب که پا میشید صبح، برای نماز صبح کاری نداره دیگه، اینا سفره است پهنه، از خواب که بیدار میشید پا میشید و میگید بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بده به امام حسین، سلام بده، ثواب زیارت برات نوشته میشه. و شب هم که میخواد بخوابید حتما حتما حتما، قدیمی ها هم طور بود، سلام بدید به امام حسین، سلام بدید به ائمه، سلام بدید و باز هم انشالله ثواب زیارت سید الشهدا براتون نوشته بشه. بله از کجا؟ از ابحر. بله ابحر زنجان آقا مرتضی. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
زنده باشید. سه تا سوال داشتم.
بله.
سوال اولم این که تو غسل‌های واجب، برای مثال غسل جنابت،
بله،
آیا رساندن آب به اعضای به سمت راست و چپ بدن کافیه یا حتما باید دست کشیده بشه؟
بله خب
این سوال اول. هم سوال دومی که تو وضو تو قسمت مسح سر حتما باید پوست سر خیس بشه یا این که همین روی مو کشیده بشه کافیه؟
خب
سواد سوم این که هم نماز ظهر است که فرمودید، من فکر میکنم اکثرا جسارتا خیلی اینو اشتباه میگیرن، آیا حمد و سوره باید آهسته خوانده بشه یا کل نماز باید آهسته خوانده بشه؟
بله خب تمام
تمام، من یه دو به چهر میتونم بخونم.
بله بله چرا نتونید بخونید؟ بله
یادم ز وفای اشجع الناس آید، از چشم ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دگری، هیهات برادری چو عباس آید.
بله
یا علی
ممنون از لطف شما، التماس دعا دارید. خدا حافظ. خب و اما جوابهای آقا مرتضای عزیز از ابهر زنجان. ببینید برای غسل اون چه که مهم است اینه که آب به بدن برسه. شما وقتی زیر دوش قرار میگیرید دست کشیدن هم لازم نیست، اصلا واجب نیست. شما اصلا مثلا سر رو که آب از دوش میاد چکار میکنید؟ با دستتون سر دست میکشید مثلا سر رو؟ لازم نی، واجب نی. ولی به نظر من دست کشیدن کمک میکنه. چرا؟ برای اینکه زودتر آب رو میتونید برسونید. شما فرض بفرمایید سمت چپتون داره دوش آب میرسونه، این دست رو که میکشید سریعتر آب رو میبرید به اعضا میرسونه، شاید کمترم آب مصرف بشه ولی واجب نیست. بنابراین اگه دستم نکشیدید ولی میبینید دیگه آب داره معمولا میاد از دوش آب میگیره دیگه، بدن رو وسواسم که انشالله نیستید، کافیه. و اما مسح سر، مسح سر دو جوره، هم میشود روی پوست سر مسح کرد، هم میشود روی مو. حالا اونی که خلاصه موی سرش عرض میشود که زیاد هست، خب این که دیگه نمیتونه رو پوست سرش مسح بکنه، که همون روی مو مسح میکنه و کافیه. بله به قول قدیمی ها فرق سر، فرق سر یه راه توی سر، راه باریکه، به باریکی یک انگشته. بله میتونه لابلای موهاش باز بکنه، فرق سرشو باز بکنه و حالا با یه انگوش یا دو انگوش فرق سر را که روی پوسته مس کنه، ولی واجب نیست. رو همون موی سرش هم میتونه مس بکنه و درسته. در مورد نماز ظهر و عصر هم که گفتیم چه آقایون چه خانوم ها نماز ظهر و عصر آهسته بخونن، منظور حمد و سوره است. بقیه نماز که آهسته خوندن نمیخواد که، شما نماز ظهر است میخواد بخونید، الله اکبر بلنده، اشکال نداره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا مستحب بسم اللهش هم بلند بگید. حمد و سوره را آهسته بخونید، رکوع میری ذکر رکوع بلند ابن نداره، اشکال نداره. من یه وقت یادم است که در بالا سر حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام نماز میخوندم، نماز ظهر است، نماز که تمام شد یه آقایی کنار من بود به من ایراد گرفت، گفت آقا نماز ظهر است چرا بلند خوندی؟ گفتم که آقا جان من کجای نماز من بلند خوندم؟ گفتش که خب رکوع تو بلند می‌خوندی، سجده تو بلند می‌خوندی، تشهد تو بلند می‌خوندی. گفتم خب اشکالی نداره که حمد و سوره نماز ظهر عصر را باید آهسته بخوانیم، پس بنابراین بقیه نماز را، تشهد، سلام، رکوع، سجده، اینا را کسی بلند خوند نماز ظهر است اشکالی نداره. خب بریم یه چند تا پیامک بخونیم که زیاد داریم پیامک، تلفن هم داریم. خب باشه تلفن داریم، ما تا میام پیام از درود لرستان. بله آقا محمد از درود بفرمایید. آقا محمد
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خب خسته نباشید.
ممنونم.
آقا میخواستیم راجع به این مرد در دین اسلام میتونه که چند تا زن اختیار کنه.
بله
در شما در همین سوال
التماس دعا. خیلی خوب باش. حالا الان این سواله چه فایده‌ای برای محمد آقا داره من نمیدونم. بله عرض میشود که از نظر اسلام مرد میتواند چند همسری داشته باشه، زن نمیتواند چند همسری داشته باشه، تا تک همسری، قانون تک همسری. البته اینم بحث مفصل شده دیگه که به تصریح آموزهای دینی ما، یعنی هیچ درش ابهامی نیست، شفاف کاملا، که خانم ها در یک زمان نمی توانند بیش از یک شوهر داشته باشند، ولی مردان می توانند در یک زمان بیش از یک همسر داشته باشند. این یه قانونی است که قانون شرع مقدس هم هست و ما هم تسلیمیم، قبول هم داریم، حتما هم قبول داریم. نه اینکه حالا مرد به نفعشه که قبول داشته باشه، نه نه نه، قانون میخواد به نفع ما باشه، میخواد به نفع ما نباشه، قانون شرع مقدس هست، روی چشم ماست. اما تعداد مردان همسر دائمی رو میتوانن 4 تا داشته باشن همزمان، یعنی بیشتر نمیتونه، مگر اینکه عرض میشود که همسر از دنیا بره یا همسر رو طلاق بده و عده همسرش تمام بشه، عده رجعی تمام بشه. این مال عقد دائمیه. ولی عقد موقت که اونم باز خودش قانون داره، شرایط داره، عقد موقت نه، عقد موقت محدود به تعداد خاص نیست. یا حالا اینا شرایط داره، ریزکاری های داره که ازش سوء استفاده کسی نکند، یعنی جوری نشه که حالا وقتی کسی این مطلب را شنید بیاد سوء استفاده بکنه. نه، قانون معمولا عده‌ای مریض ازش سوء استفاده میکنن، اون دیگه ربطی به قانونگذار نداره، قانون درستیه، اون کسی که ازش سوء استفاده میکنه ما او رو باید مقصر بدانیم، نه قانونگذار رو. بنابراین تو این داستان هم حکمتهایی نهفته که گاهی ما اون حکمتها رو بهش آگاهی نداریم که چرا اسلام چنین قانونی رو مقرر کرده. و عرض می شود که بزرگان ما، اندیشمندان ما، دانشمندان ما در این زمینه کتابهای خوبی هم نوشتن، از جمله اگر کسی علاقمند باشه می تواند به آثار علامه شهید مرحوم مطهری مراجعه کنه. ایشون عرض می شود که اون زمان، یعنی شاید 50 سال پیش 60 سال پیش راجع به همین موضوع کتابی نوشتند و الان فکر میکنم تو مجموع آثار اون کتاب اومده دیگه، قرار گرفته، سابقا جداگانه بود، دیگران هم نوشتن، میتونن مطالعه بفرمایند و انشالله اگر شبهه‌ای داشتن شبهه‌شون هم برطرف بشه. الان آقای حسینی دوباره میگه که بله تلفن داریم. خب بله بله، آقای هاشمی از تهران سلام کردن و علیکم السلام. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور الحجه الهی آمین. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سوگواری فرمودن که عدول در نماز قضایی رو توضیح دهید، کجاها و در رکعت چندم و به چه صورت جایز. اولا عدول یعنی برگشت، یعنی ما یه نمازی رو داریم میخونیم، بعد تو نماز پشیمان بشیم نیتمون عوض کنیم، به این میگن عدول. خب کجاها جایزه؟ از نماز قضایی به ادایی نمیتونیم عدول کنیم، اینو یادمون باشه، این قانونه. یعنی داریم نماز قضا میخونیم، نماز قضا که میخونیم نمیتونیم بیام نیتمون عوض کنیم بگیم که خیلی خوب، پیش خودمونا، نه به زبان، پیش خودمون نیت بکنیم که الان من میخوام نماز قضایی رو تبدیل کنم به ادایی، نمیشه. پس بنابراین چنین چیزی نیست. و اما از نماز ادایی به قضایی میشه. مثال میزنم براتون، مثال قشنگ، نماز صبح خواب مونده، حالا اذان ظهر که گفتن اول وقت وایساده نماز ظهر بخونه، نماز صبح چند رکعت؟ 2 رکعتیه. اذان نماز ظهر چند رکعتیه؟ 4 رکعتی. این هنوز وارد رکعت سوم نشده، مثلا تو رکعت دوم قنوت، داره رکعت دوم نماز ظهر را میخواند، یه دفعه پیش خودش میگه که خب ما نماز صبحمون که قضا شده، خوب است که من این نمازمو برگردونم به نماز صبح، اشکال نداره. نماز ظهر را عدول می کند به نماز صبح قضایی، چون هنوز محلش باقیه، رکعت دومه و قنوتو می خونه، رکوع، سجده ها، تشهد، سلام میده به نیت نماز صبح قضایی، این نماز صبح قضایی حساب میشه. اینو میگن عدول از نماز ادایی به قضایی. ولی قضایی به ادایی نمیشه دیگه. چی؟ سوالیشون چی بود؟ ایشون فرمودن که در نماز قضایی عدول کجاست؟ از نماز قضا به ادایی نخی نمیشه، از نماز قضایی به قضایی هم نمیشه. یعنی داره مثلا نماز قضایی چی میخونه؟ فرض کن نماز قضایی ظهر میخونه، خب میگه که رکعت دومم بذار عدول کنم به نماز قضایی صبح، نه نمیشه، اینم نمیشه. اینم از این عرض میشود که بریم سوال بعدی. بله، آقای احمدی از مزار شریف افغانستان از طریق واتساپ، که انشالله کیفیتش خوب باشه. بله آقای احمدی،
سلام علیکم. جواب خوبه؟ صحت شما خوب؟ بخیر هستین؟
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
در ماه محرم التماس داد از شما یک سوال شریع داشتم.
بله بله بفرمایید. بله،
کسی که مسافر است و میره مسافرت، نمازش قضا میشه؟
بله.
نماز دمونج قضا بخونه یا وقت داره تا شام، تا قبل از شام که نمازش قضا نمیشه در مقصد خود میرسه؟
خب
نماز قضایش درست است یا باید دوباره نماز کامله که در مقصد رسید بخونه؟
بسیار خوب، چشم، بسیار خوب. دیگه سوال دیگه نداری آقای احمدی؟ خب صدا قطع شد، اب نداره. عرض میشود مسافری که در مسافرت نماز قضا میشه، من مثال بزنم، فرض کن رفته مشهد، قصد 10 روز نداشته، 5 روز میخواد بمونه، نمازاش هم شکسته است، نماز ظهر عصرش قضا شد، یعنی نماز ظهر 2 رکعت، نماز عصرم 2 رکعت قضا شد. خب حالا این که قضا شده میتواند 2 کار بکنه، میتونه این نماز قضا رو بذاره هر وقت رفت به وطنش رسید، رفت خونه شون، میتواند قضا کند. حالا رفته وطن چجوری نماز تو مسافرت رو قضا کنه؟ همون شکسته، این یادمون باشه، رفته خونه شون تو وطنه، ولی نماز کی رو میخواد قضا کنه؟ نماز تو مشهدش رو، نماز شکستش رو، تو خونه شون نماز ظهر عصر مشهدش رو قضا میکنه. چجوری؟ 2 رکعت نماز ظهر قضایی، 2 رکعت نماز عصر قضایی. راه دیگه شم این است که نه، حال نماز ظهر عصرش قضا شده، شب شده، همونجا که هست توی مسافرت قضا کنه. چجوری قضا کنه؟ بازم شکسته. پس در هر صورت نتیجه میگیریم نماز ظهر عصرش که قضا شد و شکسته بود باید شکسته قضا کند، یعنی به همون شکل، حالا چه تو مسافرت قضاشو بخونه، چه بیاد به وطن و در وطن قضاش را بخواند، هیچ فرقی نمی کنه. خب فرمودن که سلام بر حسین، سلام الله علیه، سلام بر شما و عزاداران حسینی، و علیکم السلام و رحمت الله. فرمودن که اگر نتوانیم زیارت عاشورا را با 100 لعن و 100 سلام بخوانیم، شنیدم عاشورای غیر معروفه را بخوانیم، مثل این است که عاشورا را خواندیم. بله اینم نکته خوبیه. ببینید تو مفاتیح 2 تا ما زیارت عاشورا داریم، یک زیارت عاشورای معروفه، همینیش که ماها باش آشنا هستیم و انشالله توی محرم و سفرم توفیق بشه بخوانیم، و این 100 لن داره، اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد، تا آخرش این 100 بار 100 تام سلام داره. خب حالا ایشون سوال کردن که اگر فرصت نمیکنه کسی، طول میکشه، چیکار بکنیم؟ آیا میتوانیم به جاش زیارت عاشورای غیر معروفه رو بخونیم؟ اینم تو مفاتیحه، اون دیگه 100 لن و 100 سلام نداره. بله میشه، هیچ اشکال نداره، یه راهه. یه راه دیگه اش هم این است که معمولا ماها همین کارو میکنیم دیگه، درسته؟ اکثر بینندگانمون الان تصدیق میکنن که چی؟ همین زیارت عاشورای معروفه رو میخونیم، منتها 100 لن و 100 سلام 100 بار نمیخونیم، یک بار 100 لن رو میخونیم، یک بار لن رو میخونیم، یک بارم سلام میخونیم. عیب نداره، اشکالی نداره. به چه قصدی؟ ما نمیگیم زیارت عاشورا اینه، حتما اینه، نه نه نه، زیارت عاشورا 100 لنه 100 سلام. اینو میگم قصد رجا، به قصد رجا، یعنی چه؟ یعنی به امید این که خدای متعال انشاءالله ثواب اون 100 لعن و 100 سلام را به ما هم بدهد. آقا مرتضی از آمریکا، صدای ضبط شده شون رو میخوام پخش کنیم.
آقا از آتاریتون قبول. یک سوال داشتم، من مرتضی هستم از آمریکا. بعد اینجا میتونید جنس ها رو برگردین وقتی میخری؟ آیا خریدنش و استفاده کردن و دوباره برگرداندن به طورت عادی، یعنی خراب و اینا هم نیستش، استفاده میکنی ولی بعدا احتیاج نداری، میتونی برش گردونی و تمام پولتو پس بگیری. آیا این کار درسته یا نه؟ خیلی ممنون و متشکر از زحمت شما.
خب ما هم غایبانه خدمت آقا مرتضی عرض سلام داریم و علیکم السلام و تشکر هم میکنیم. خدا به شما خیر بده انشالله. عزیزان ما که در اقصی نقاط عالم تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، دغدغه دینی دارن، مسئله شرعی دارن، واقعا خیلی مهمه. واقعا باید شکرگزار باشیم که اینها مسائلشون رو میپرسن. ببینید مسئله مهمیه دیگه، حق الناس دیگه. ببینید این بستگی داره به رضایت صاحب فروشگاه. نکته مهمی است. وقتی که جنس رو شما میخرید، صاحب فروشگاه راضیه که شما ببرید جنس را، یک استفاده موقتی بکنید بدون اینکه عیبی بر اون وارد شود، شما ببرید پس بدید، پس میگیره. اگر راضی ابنا داره با رضایت اون. اما یه وقت است که صاحب فروشگاه راضی نیست، مثل ایران نوعا اینجوری هم. کدوم فروشنده ای راضیه که من برم مثلا فرض کنید پیراهن رو بخرم، بعد برم فرض کنید توی مجلس مهمانی هم پیراهن رو بپوشم استفاده بکنم بعدم برم پسش بدم؟ کجا راضیه؟ خب وقتی راضی نیست این تصرف من درست؟ یعنی اگر از اول به این قصد خریدم که بخرم ببرم استفاده کنم بیارم پس بدم، اگر واقعا صاحب مغازه راضیه هیچ مشکلی نداره. ولی اگر نه، من به این قصد که بیارم استفاده کنم بعدم در واقع یک کلکی بزنم، فریبه، کلکه، صاحب مغازه نمیدونه بنده خدا که من رفتم پوشیدم اووردم، یعنی این دیگه مصرف شده حساب میشه، مصرف شده دیگه. آیا واقعا راضیه من بهش نگم؟ مگر اینکه بهش بگم، بگم آقای عزیز معذرت میخوام، ببخشید من این رو از شما خریدم بردم توی مجلس هم پوشیدم، حالا مثلا نپسندیدم. آیا دوست داشت؟ بله، پس میگیره، اشکالم نداره. اگه دوست نداشت پس نمیگیره. پس بنابراین اگر رضایت صاحب جنس که به ما فروخته، البته الان صاحب شمایید، ولی اونی که فروخته اگر رضایت داشته باشه و با این وضعیت از شما پس بگیره، هیچ اشکالی و مانعی نداره. خب فرمودن اگر عاشورا رو کامل بخوانیم بعد از سجده لعن و سلام ها رو بگیم، اینم من دیدم، اینم من دیدم، عاشورا رو میخونه کامل، سجدش هم میکنه، بعد از سجده اون صد بار لعن و صد سلام را بعدن میگه. میدونی چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینکه دیگه خیالش راحت باشه که زیارت رو خونده تسبیح دستشه دیگه. حالا مثلا فرض بفرمایید که داره کارش انجام میده، یا خانومی است مثلا داره تو آشپزخونه، تسبیح دستشه دیگه، صد لعن و صد سلام این کار انجام میده. اینم اگر باشه که این سوالم زهر خانم از شیراز کردن، اینم اگر باشه به قصد رجا، اشکالی نداره. من یه نکته رو بگم، میگن وقت تمامه، که اول برنامه عرض کردم و اون راجع به اطعام عزاداری سید الشهدا بود. امسال بعضی ها متاسفانه بر اساس شاید ناآگاهی و شاید اینکه مسئله شریر بلد نیستن اظهار نظر میکنن، تو رسانه ها من زیاد شنیدم، میگن که آقا اطعام عزاداری سید الشهدا رو خشکه ببرید بدید در خانه فقرا، چی بهش میگن، همین بسته های معیشتی و نمیدونم همدلی و مواسات و اینها. نه 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 نه، ابدا چنین کاری نکنید. من قاطعانه عرض میکنم اطعام عزاداری سید الشهدا سر جاشه، همدلی، مواسات عرض میشود، کمک به فقرا سر جای خودشه. نه اطعام جای اونو میگیره، نه اون جای اینو میگیره. اطعام عزاداری سید الشهدا باید باشه، با عظمت، با شکوه. خب میگن که ما نذر کرده بودیم اطعام قضا بدیم عزاداری رو، الان با این وضعیت پاسخ این است که اطعام امکان پذیر است و واقعا هم بهانه و عذر نداره. چرا؟ میگن که تبخش ممنوعه. کجا تبخ ممنوعه؟ چطور رستوران ها بازه، تالار ها بازه، همشون هم آشپزخونه دارن، بعد برای امام حسین نمیشه تبخ کرد؟ چرا؟ اینو قبول نکنید شما. تبخ غذا بشود منتها بهداشتی، مراعات موازین بهداشتی بشه، ظرف ها یک بار مصرف، نه این سفره پهن بشه تجمع و شلوغ. ظرف یک بار مصرف بهداشتی برید بدید به عزاداران امام حسین، اونام که نذر دارن حتما نذرشون رو عمل بکنن و از نذرشون هم تخلف نکنن. خدا انشالله از همه شما قبول کنه. التماس دعا داریم، تو هر جا میرید مجالس امام حسین ما هم دعا کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. اللهم صل